به نام خدا و سلام. یکی از دغدغه های امروز کشورمون در رابطه با آسیب های اجتماعی پرداختن به موضوع حجاب در جامعه است. پوشش و حجاب یک امر فطریه که از دیرباز در بین بشر بوده. تاریخ حجاب به تاریخ انسان برمیگرده که از همون اول بشریت دارای پوشش بوده و اصلاً تفاوت انسان با سایر موجودات در همینه.
در تاریخ بشر و در تمدن‌های مختلف همیشه پوشش و حجاب بوده و در ادیان هم به رسمیت شناخته شده است. در جمهوری اسلامی از همان اوایل انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند ما می‌خواهیم به اسلام ناب رجوع کنیم و یکی از لوازم اسلام ناب پوشش و حجاب است، آن هم به شکل اسلامیش.
امروزه با توجه به وسعت دنیای ارتباطات و فناوری‌های اطلاعاتی و گسترش رسانه‌های اینترنتی و مجازی، تهاجم کشورهای استکباری از حالت جنگ نظامی و سخت خارج و به جنگ نرم تغییر ماهیت داده.
جنگ نرم به هر گونه اقدام روانی و تبلیغاتی گفته می شود که هدف آن جامعه یا گروه است و از سلاح‌های تبلیغاتی اعتقادی استفاده می شود. به تعبیر دیگر، جنگ نرم استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن است. تا جایی که میشل هولباک، نویسنده فرانسوی، در سایت اختصاصیش با عنوان پشت پرده کشف حجاب به روشنی بیان می‌کند،
جنگ بر ضد اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد. فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست پیدا کرد. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامنهای کوتاه فرو بریزیم.
در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه این مطلوب تره. در مورد مرد این حرفو نمیزنن. توی مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل، پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده احیانا لباس رسمی وارد بشه، اما خانم‌ها توی این مهمانی‌های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشن. این جز برای این که چشم هرزه هوس آلود مرد بهره‌مند بشه هیچ فلسفه دیگری و حکمت دیگری نداره. این در دنیای غرب امروز اینجوریه.
قضاوت درباره وضعیت حجاب جامعه قضاوت ساده‌ای نیست. در بعضی از ظواهری که در جامعه می‌بینیم کم پوششی وجود داره و در این حال کلیت پوشش جامعه رو هم می‌بینیم. برای بررسی این موضوع به سراغ چهار بانویی که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری فعال هستند می‌ریم.
من آشری هستم، متولد سال 1367. متأهل، 4 فرزند دارم به لطف خدا. کارم بیشتر تو حوزه کودک هستش، کودک و خانواده. رشته تحصیلی مطالعات زنان هست و دانشجوی دکترای مطالعات زنان هستم.
وجیه قفانداران هستم، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه مد و لباس و حجاب و عفاف.
زهرا رضایی هستم، قهرمان مسابقات کشوری و استانی چندین دوره و داور و مربی رسمی فدراسیون کشور.
زهرا عباسی هستم، فارغ التحصیل رشته مامایی و 2-3 سال هستش که برسنته و مرکز مشاور مامایی افتتاح شده، یه مرکز جامعه شده که خدا رو شکر از سراسر کشور مخاطب داریم برای بحث فرزندآوری و جمعیت و باقی موارد.
در دنیایی که تمامی کشورها بر مبنای سکولاریسم اداره میشن و توجهی به احکام خدا ندارن و اونو مبنای اداره جامعه نمیدونن، در چنین فضایی یک کشور و نظام روی حکم خدا پافشاری میکنه و اصل حجابو از اول به عنوان یک اصل قانونی به رسمیت میشناسه و جا میندازه، خیلی قابل تقدیر و قابل قبوله. و از طرفی کشورهای غربی و مادیگرا سعی بر این دارن که از طریق رسانه‌های نوین تأثیر خودشون روی جامعه بذارن.
با پیشرفت تکنولوژی و رواج آپارتمان نشینی، کودکان امروز نسبت به کودکان نسل قبل جنب و جوش کمتری دارند و به جای بازی‌های فیزیکی بیشتر اوقات خود را صرف بازی‌های کامپیوتری یا تماشای تلویزیون می‌کنند.
قبلا بچه‌ها نهایتش این بود که تو کوچه می‌رفتن و خانواده‌ها فرهنگاشون خیلی شبیه به هم بود، اعتقاداتشون خیلی شبیه به هم بود و خیلی جایی از جاهای دیگه خیلی مسائلی رو دریافت نمی‌کرده. اما امروز با توجه به اینکه به هر حال فضای مجازی و از رسانه و اینها هست، بچه‌ها ورودی‌های زیادی رو دارن و مطالب زیادی رو دریافت می‌کنن و رقبای تربیتی خانواده‌ها خیلی زیاد شده. اصلا هم لازم نیست بچه بیرون بره تا چیزی رو ببینه یا یاد بگیره، از داخل خونه با همون تلویزیون با همون گوشی میتونه خیلی تحت تاثیر همین جنگ نرم و حالا این تهاجمی که هست قرار بگیره.
برخی کارتون هایی که کودکان تماشا میکنند نه تنها هیچ فایده برای آنها ندارد، بلکه حاوی پیام ها و اثرات مخربی نیز میباشد و صحنه ها و پیام آنها تأثیر منفی بر روی کودکان میگذارد.
اما وظیفه خانواده، وظیفه والدین اینه که اگر ما تربیت رو به عنوان یک ایجاد یک بستر در نظر بگیریم برای شکوفا شدن استعدادهای بچه ها، این بستر باید طیب و پاکیزه باشه. حالا ما نمیخوایم خیلی دنبال جدا کردن بچه ها از جامعه باشیم، اتفاقا نه، ما باید بچه هامون رو تو دل جامعه بزرگ کنیم، اما واکسینه تربیتی بشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بچه من با آگاهی دادن من مثلا یه بازی رو نصب میکنه روی گوشیش که این بازی مثلا تصاویر خوبی نداره، یا یه فیلمی رو داره میبینه این فیلم تصاویر جالبی رو نداره، و من میتونم با آگاهی دادن، شناخت دادن و گفتن علت این که چرا این خوب نیست و چه آثاری داره به بچه‌م کمک کنم تو زمینه شناخت. یعنی به نظرم بیشتر باید شناختی کار کرد، به بچه‌ها شناخت داد تا اونها هم بتونن تو تشخیص دستشون بازتر باشه.
پوشش و حجاب نه تنها باعث سلامت اخلاقی جامعه و پایبندی به هنجارهای دینی می شود، بلکه زمینه بروز و شکل‌گیری بزهکاری ها را به حداقل می رساند و اعضای جامعه را نیز به سوی تشکیل خانواده، تنظیم روابط خانواده و عاطفی و قاعده‌مند کردن آن سوق می دهد.
همه ما می دونیم اولین آموزش ها از دامن خانواده شکل می گیره و اولین جایی که بچه ها یک سری چیزها رو یاد می گیرن از داخل خود خانواده هست و قطعاً اعضای خانواده و رفتارهاشون خیلی تأثیر داره روی شکل گرفتن حالا بحث حجاب و حالا بقیه مسائل تربیتی. اما من فکر کنم اگر از ابتدا والدین برای علاقمند کردن و انس بچه ها با حجاب قدم بردارن، یک سری عوامل بیرونی میخواد، یک سری عوامل درونی. عوامل درونیش اینه که بچه من، دختر من، پسر من از من چه رفتارهایی مبتنی بر عفاف و حجاب میبینه، یا مثلا اگر من مادر حجاب دارم دختر من چه رفتارهایی رو از من میبینه. چون بچه ها میخوان همانند سازی کنن و شبیه مادر پدرشون باشن، این پیش میاد یواش یواش. بنابراین این تفکر که ما فکر کنیم مثلا بچه رو ول کنیم تا سن تکلیف، مثلا حالا سن تکلیف بیاییم بهش حجاب رو معرفی کنیم، این نیست. میگم عرض کردم مثلا حجاب یک لایه بیرونی داره، یک لایه درونی. لایه بیرونیش همین ظاهر و پوششه و لایه درونیش نه که من از بچگی چقدر سعی کردم حفظ حریم ها رو با بچه‌م کار کنم. یعنی اگر من مثلا وارد اتاق بچه‌م میشم در میزنم وارد میشم، خودش یه نوع حفظ حریمه. اگر مثلا میخوام وسیله رو بردارم اجازه میگیرم یا به او هم یاد میدم که این رو، این اجازه رو بگیره. اینها همه مجموع اینها با هم، مجموع این عوامل با هم میتونه تأثیر داشته باشه تو شکل گرفتن بحث عفاف و حجاب.
در این جنگ نرم تمام عیار دشمن، متاسفانه بعضی از مسئولین اصلا دغدغه این موضوعات رو ندارن. بعضی با سلیقه شخصی و اجتهاد شخصی خودشون عمل میکنن و به نوعی در موضوعات فرهنگ همه صاحب نظر هستند و کسی به این مهم قائل نیست که باید بر اساس مبانی و سیاست‌گذاری واحد عمل بشه. یکی از این موضوعات حمایت نکردن از طراحانیه که در زمینه پوشش‌های ایرانی اسلامی فعالیت می‌کنند.
با شکل‌گیری بنیاد مد و لباس و کارگروه‌هایی که در استان‌ها شکل گرفت، یک مقدار شرایط برای طراحان بهتر شده، ولی نهادهای فرهنگی و نهادهای صنعتی هنوز واهمه دارن از استفاده کردن از طراحان، به دلیل اینکه فرهنگ غربی غالب شده و اونها ترجیح میدن که همون چیزی رو که فعلا مورد پذیرش جامعه هست رو تولید کنن و در واقع بهش بپردازن، و به خاطر همین خیلی به طراحان توجه زیادی نمیشه.
بدون شک حفظ حجاب آثار و فوایدی به دنبال دارد که مهمترین آنها ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه و خنثی نمودن لذایذ نفسانی، کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی و حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه اسلامی است.
من فکر میکنم بیشترین مشکلی که ما در این زمینه داریم اینه که با تاریخ پوششمون آشنا نیستیم، جامعه آشنا نیست و چیزی رو که الان داره میبینه همون محصولاتی هستش که از کشورهای دیگه در قالب مد وارد کشورمون میشه و نمیدونیم که در گذشته چه فرهنگ و چه پیشینه قوی رو داشتیم. ما میبینیم که در دوره‌های تاریخی بلخص در دوره باستان ما هم در زمینه منسوجات و هم در زمینه پوشش از همه کشورهای مقطع خودمون جلوتر بودیم.
زن در بسیاری از جوامع در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی شرکت می‌کند و سهم بسزایی در این زمینه‌ها دارد. بنابراین حضور زنان در جامعه امری انکارناپذیر است و روز به روز به این فعالیت‌ها اضافه و زنان دوش به دوش مردان در تمامی زمینه‌ها به فعالیت می‌پردازند. حال آیا پوشش می تواند بر حضور زن در جامعه تأثیر داشته باشد یا خیر؟ پاسخ بسیار روشن است، زیرا اسلام همان گونه که به اختلاط مرد و زن نامحرم هشدار داده و آنان را از پیامدهای بد و زشت آن باز داشته است، به پوشش و حجاب او توجه خاصی داشته تا حضور او را در جامعه حفظ و سلامت نفسانی جامعه را تضمین کند.
در این بین اما گروه‌های خودجوش مردمی به صورت بسیجی به خصوص در حوزه دانشجویی فعالیت‌های زیادی در سطح کشور انجام دادند که در حد توان و مقدورات خودشون موفق بودند. اون هم در فضایی که در بمباران فرهنگی علیه حجاب هستیم. این جوان‌های عزیز در عرصه‌هایی که توان دارن پیامشون رو به گوش جوانان می‌رسونن و مؤثر واقع میشن.
زنان نقش بی‌بدیلی در به ثمر نشستن انقلاب ایفا کردند. پس از پیروزی انقلاب و با روشنگری‌های امام خمینی رحمت الله علیه، یک بار دیگر حجاب به عنوان یک ارزش فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران شکل گرفت. دختران ایرانی با حجاب کامل در جامعه ظاهر شدند و ثابت کردند حجاب مانعی برای پیشرفت آنها حاصل نمی‌کند.
بحث عدم پیشرفت با حجاب این صدق نمی کنه، چون همین الان هم داریم در کشور خودمون می بینیم و شاهدش هستیم که خیلی از بچه هایی که حالا جوان هستن و نخبه هستن حجاب دارن، محجبن و خیلی هم پیشرفت دارن توی کارشون در حیطه های مختلف. پزشک داریم که محجبه هستن، این همه ماما داریم که محجبه هستن، خانم هایی رو داریم که در حیطه های ورزشی کار میکنن محجبه هستن، در حیطه سیاست کار میکنن همینطور. بنابراین حجاب واقعا عامل محدودیت و عدم پیشرفت حساب نمیاد. عامل اصلی که شاید فکر میکنم تو این چند سال خیلی باعث شد که خیلی پیشرفت داشته باشم خود من توی بحث زنان مامایی، همین بحث حجاب بود. یعنی چون خیلی از خانم هایی که حالا محجبه هستن و تو بحث حجاب یه مقدار حالا موارد و موانع سر راشون هست، حالا میخوان برن با یه تیم خاصی کار بکنن، خیلی بر وفق مرادشون نیست، وقتی آشنا میشن خب خیلی براشون بهتر کارهاشون حالا پیش میره، خیلی براشون خوشایندتر هستش با مثلا یه تیمی کار بکنن که مثل خودشون هستن، محجبه هستن، حجاب دارن، و فکر میکنم که اتفاقا باعث عدم پیشرفت نشد، یه جورایی باعث پیشرفت در کار هم بحث حجاب برای ما شده.
برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه ماده‌گرایان، حجاب نه تنها مایه اسارت زن نیست، بلکه ارزش‌گذاری به مقام زن است و باید از اسلام به واسطه مسئله حجاب تشکر کرد.
همیشه ثابت شده که میشه با حجاب هم موفقیت کسب کرد و پله‌های ترقی رو طی کرد. همینطور که میبینیم که توی جامعه ورزشی خیلی جاها با حجاب اسلامی اجازه نمیدن بانوان شرکت بکنن و مانع حضورشون میشه. این نشون میده که این حجاب ما پیام‌های خیلی بزرگی توی دنیا داره و وقتی میبینم یه خانم با محجبه روی سکوا میسته، خیلی تبلیغ دین اسلامشون میشه و میخوان همینجا جلوی دین اسلام بگیرن و لطمه وارد بکنن. هیچ وقت حجاب مانعی برای مبارزه برای من نبوده.
بیشترین فعالیتی که میتونه در واقع مبارزه کنه با بحث بد حجابی، بی حجابی، مسئله فرهنگی هستش. افراد باید خودشون بدونن که چرا پوشش دارن و این پوشش چقدر کمک میکنه به زندگی سالمشون، به روابط اجتماعی سالمشون و حتی حفظ بنیان خانواده.
مهدی محرمی هستم، 17 ساله، 10 ساله که کاراته کار میکنم و مسابقات آسیایی کار رفتم، مدال کشوری دارم. هیچ وقت حجاب برای من مانع نبوده، همیشه برام پشتیبان بوده.
مارال گرامن هستم، 11 ساله کاراته کار میکنم، مقام کشوری و بین‌المللی هم. از نظر من این عقیده که حجاب مانعی برای موفقیت، این اصلا درست نیست، چون من مسابقه بین‌المللی ترکیه شرکت کردم و مسابقه دادم و هیچ وقت حجاب برای من مانعی نشده. نه تنها من بلکه هزاران بانوی دیگه با رعایت تمام شونات اسلامی به مقام بین‌المللی، المپیک و جهانی رسیدن و هیچ وقت مانعی براشون ایجاد نشد.
اما راهکارهایی که میتونیم باهاشون با پدیده بدحجابی مقابله کنیم چه موضوعاتی هستند؟
حجاب رو بیشتر به جای اینکه به اون بحث حفظ حریم و حفظ عفاف و عفت رو به معنای بازدارندگی نگاه کنیم، بیشتر اومدیم رو بحث ظاهر سرمایه گذاری کردیم و پوشش رو فقط، حجاب رو فقط یک پوشش ظاهری معرفی کردیم. نظر من بیشتر جای کار داره این حفظ حریم. یعنی الان مثلا شما میبینین توی دیدگاه های حالا روانشناسی و نمیدونم مسائل تربیتی و اینها خیلی رو بحث حریم داره کار میشه. این حریم همون حجاب ما هست. نظرم بیشتر باید رو بحث این مفهوم و معرفی این مفهوم کار بشه.
بحث جامعه شناسی و روانشناسی رو در طرحام مد نظر قرار بدیم، افراد بیشتری تمایل پیدا میکنن به جای پوشش های غربی از پوشش ایرانی استفاده کنن و در این راه هم مسئولین وظیفه دارن که فعالیت کنن، فعالیت های فرهنگی کنن. حتی ما بهتره که در مدارسمون راجع به پوشش صحبت بشه به جای اینکه فقط راجع به حجاب و عفاف گفته بشه در قالب درس‌های دینی، قرآن یا هر چیز دیگه. ما درس‌هایی داشته باشیم، ببین به بچه‌ها مد اسلامی رو یاد بدیم. مد اصلاً چیز بدی نیست، اتفاقاً مد توی دین ما گفته امروزتون بهتر از دیروز و فرداتون بهتر از دیروزتون باشه. مد هم همین رو میگه، باعث شکوفایی کشور میشه در صنعت نساجی، در بحث طراحی لباس، کمک به بیکاری جامعه. ما الان آماری که به دست آوردن همین در واقع صنعت پوشاکی که در حال حاضر هست، بالای 5 میلیون نفر میتونه افراد بیکار رو در واقع ساماندهی کنه. پس ما بیایم همه دست به دست هم بدیم، چه اقشار مختلف جامعه، چه طراحان لباس و چه مسئولین فرهنگی و دولتی، بیایم با هم دیگه بحث پوشش رو حل کنیم و همه اینها فقط لازمش یک فرهنگ سازی هستش.
آمارهای قطعی و مستند نشون میده که با افزایش بی‌حجابی و بدحجابی در جهان، طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته.
جامعه ای که در سطح بالایی از باورهای دینی باشد، در سایه ایمان در برابر بسیاری از آسیب ها مسئول میماند و دشمنان نمی توانند در صفوف آن رخنه کنند و نقشه های آنان نقشه بر آب می شود. در این جامعه حجاب و پوشش جزء احکام مسلم دین و مذهب به شمار می رود و زنان حاضر نمی شوند خود را به زینت‌های زودگذر و دنیایی مزین کنند و در پرتو آن عقاید دیگران را متزلزل نمایند و خود نیز زمینه‌ساز فساد در جامعه شوند.
مستند
فرهنگ.
یکی از همین فعالیت‌های فاجعه آمیز قضایای 17 دی بود که در زمان رضا شاه اتفاق افتاد. تصمیم را بر این گرفتن به کمک روشنفکران اون روز متصل به دربار پهلوی که زن ایرانی را از دایره عفاف و حجاب خود بیرون کنن
و اونایی که نقش آفرینی کردن آنگان شخصیت های فرهنگی معروف زمان رضا شاه مثلا علی‌اصغر حکمت من باقی بسار حالا اینا چهره ها دیگه اینا در قضیه کشف حجاب نقش ایفا کردن، نقش استعماری ایفا کردن، یعنی اینا اون پشت جبهه حقیقی رضا شاه اینا بودن. رضا شاه تفنگ دستش بوده، اینا کسانی بودن که فکر می ساختند و جهتگیری به رضا شاه می دادن که اون تفنگ رو کجا به کار ببره. به نظر من اینا خیلی مؤثرن، این شخصیت های فرهنگی چهره های اینا شناخته بشه.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود، برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند.
خب من البته وقتی که کشف حجاب شده در دنیا نبودم، سال از من در متولد 18 هستم، 4 سال بعد از کشف حجاب، ولی که خب مادر رو اینها نقل میکردن قضایا رو و اینکه خونه میموندن مدت ها بیرون نمیرفتن و برای بیرون رفتن های استراری چه مشکلاتی رو تحمل میکردن.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نهضی، در زمان خود او به نهضی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نهضی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی که واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
درود بر شما هموطنان محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، ما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و امیدواریم آنچه که به شما تقدیم می‌کنیم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید و ضمن این که ما شنونده نظرات شما هم هستیم در این بخش که برای ما بفرمایید از طریق شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید. حدود 10 دقیقه از رادیو منتخبتون رادیو فرهنگ بشنوید.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونن برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی.
نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران، جغرافیای مهربانی.
به نام او که یگان عاشق است و یگان مشوق، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، به ویژه شنوندگان ایران جغرافیای مهربانی. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید تنتون سالم باشه و دلتون هم شاد. با ایران جغرافیای مهربانی دیگر در خدمت شما هستم. همینک مهمان عزیز داریم، حاج آقا محمد ایران شاهی، معاون فرهنگی مسجد امام سجاد علیه السلام و امام جماعت مسجد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض خیر مقدم دارم خدمت شما.
زنده و سلامت باشید. حاج آقا ما شنیدیم که شما خیلی فعال هستید. حالا مسجد محلی است برای عبادت، مراسم‌های مختلف مذهبی، اما شما دیگرگون و متفاوت‌تر از بقیه مساجد دارید فعالیت می‌کنید. قدری از فعالیت‌های خودتون برای ما بفرمایید.
ما معتقدیم که فقط مسجد جای عبادت به معنای نماز نیست. عبادت به معنای اعم، یعنی معیشت مردم، اقتصاد مردم و باعث رشد معنوی مردم خواهد شد و این خاستگاه و این جایگاهیه که مردم میتونن تمام شؤون زندگیشون رو اینجا به دست بیارن و به عنوان مشاور در خدمتشون باشیم. یکی از فعالیتایی که ما داریم انجام میدیم طبق فرموده بزرگان و مخصوصا مقام معظم رهبری، جوانان ما و نمازگزاران مسجد روی به خدمات اجتماعی آوردن. یکی از خدمات اجتماعی که در مسجد ما انجام میشه بحث صندوق خیریه است و صندوق قرض الحسنه. تیمی متشکل از هیئت امنا و بسیج مسجد و جوانها تشکیل شد و شناسایی شدن خانواده هایی که مشکلاتی دارن، حالا چه مشکلات مشاوره ای چه مشکلات معیشتی زندگی. مثلا یک دسته جوانهایی که به خاطر معیشت نمیتونن ازدواج بکنن، اینا شناسایی شدن، یا خانواده هایی که معیشتشون ضعیفه، اقتصادشون ضعیفه، باید کمک بشن، شناسایی شدن و باشون ارتباط برقرار شد. نکته که خیلی مهمه و جز ابتکارات جوانای این مسجده اینه که مشکلات اینا دستبندی شد. یه عده مشکلاتشون بابت مشاوره بود، یعنی نیاز داشت که صحبت بشه باشون، مشکلات زندگی داشتن. یه عده مشکلات اقتصادی بود که با هزینه‌ای که مردم کمک کردن، خیرین کمک کردن و درآمدی که مسجد داشت از مغازه‌هایی که بود، مبلغی رو تعیین کردیم برای صندوق قرض الحسنه و خیریه که جوانایی که به خاطر اقتصاد نمیتونن ازدواج کنن یه وامی بهشون داده میشه و سعی میکنیم اگر کار ندارن کاری پیدا کنیم براشون و پیشنهاد کنیم بهشون. اگر نیاز به توانمندسازی دارن اینها رو به جاهایی که برای توانمندسازی و کلاسای آموزشی دارن معرفی بکنیم. تو سعی کردیم تو این قضیه نقش خودمون رو پیدا بکنیم.
فعالیت‌های دیگری که دارید در رابطه با حالا جوانان، نوجوانان و حتی خردسالان هست بیشتر زمینه فرهنگی داره، درسته؟
خدمت شما هست شاید که زمینه آموزشی ما یه مقدار قویه، چون ما فکر میکنیم که باید از سنین کوچکتر و کمتر آموزشمون رو شروع بکنیم و مسجد محلی بشه برای رفت آمد این قشر. برای همین سعی کردیم آموزشمون در کنار تربیتی که انجام میدیم به صورت تشکیلاتی باشه، یعنی نوجوانها و کودکانی که وارد میشن یک سیستمی براشون میچینیم که مثلا اگر 8 سالشه وارد میشه تا 15 سالگی قراره به کجا برسه، یعنی بحث جذب و بعد تثبیت و بعد کادسازی، یعنی بعد از اینکه این آموزش ها داده شد، مثلا آموزش های عقیدتی یا احکام یا آموزش های سبک زندگی و مشاوره‌ای که نیازه بهشون داده میشه و در طول سال پایش میشن، اینها به مرحله بعد میرن و بعد کادر میشن، کادری که میاد به خود مسجد کمک میکنه یا به مدرسه محل کمک میکنه، یعنی مربی میشن، میرن مربی قرآن تو مدرسه میشن، یا کارهای تشکیلاتی یاد میگیرن و میان کادر خود مسجد یا بسیج یا همین خیریه یا کانون فرهنگی قرار میگیرن.
این صندوق خیریه و قرضالحسنه که شما فرمودید، اینا عملا دو تا صندوق هستن یا یک صندوقه؟
یک صندوق هست.
یک صندوق هست. حالا این یک صندوق موارد استفادهش مثلا برای جهیزی و اینا هم هست. حالا از این صندوق چه خیری رسیده به اونهایی که نیازمند بودن؟
ببینیم، ما نزدیک به 50 خانواده رو شناسایی کردیم که نیازهای معیشتی دارن و به صورت سالانه کمک مستمر انجام میشه، و با چند تا از خیریه های دیگه که کار مثلا جهیزی انجام میدن، یعنی رفتن با شرکت